بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کردم به این که بحث ما در فرمایشات مرحوم شیخ و آیه آخوند بود که در اول ورود در جلد دوم کفایه یا اول رسائل عبارتهاشون یه مقداری با هم متفاوته. مرحوم شیخ فرموده است اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعیین اما ان یحصل له القهر او الزن او الشک. بنی مرحوم آقای آخوند فرموده است اعلم ان الذي وضع عليه قلم التکلیف اذا التفت الى حکم فعلی واقعی او ظاهری اما ان یحصل له القهر و الا فیرجع الى ما استقل به العقل. چرا این عبارات تغییر کرده؟ فقط یک اشاراتی بکنم چون این بحث اینقدر ارزش و ثمره عملیه در استنباط احکام نداره، فقط یه مقدار بحث فنیست که مستحضر بودن شما بجاست. گفتم به این که فرمایش شیخ یه حرف بر طبق طبیعت بشریت در توجه به امور هست که طبعا هر انسانی وقتی به یک جهتی توجه کنه به یک نسبت حکمیهی بین موضوع و محمولی التفات پیدا کنه ناگزیر سه حالت برای او هست: یا این است که یقین داره، حالا یا یقین مطابق واقع یا جهل مرکب، و یا اینکه ظن داره، یعنی احتمال راجح در دل اوست و ذهن اوست، و یا تردید و جهالت محض. این حرف یک حرفی است بر طبق وجدان بشریت و حالت طبیعی که در ذهن انسانی نسبت به توجه به یک نسبت حکمیه حاصل میشه. ولی آقای آخوند کلمه مکلف را تغییر داده به الذی وضع علیه قلم التکلیف، یعنی اشاره داره که مرحوم شیخ عنوان مکلف به ما هو مکلفون را مقسم قرار داده، در صورتی که گاهی از اوقات مکلف به حکم واقعی آدمی اصلا نیست، مثل موارد جهل به احکام واقعیه که شارع مقدس حکم واقعی را برای او در این صورت تثبیت نکرده. ولذا ایشون عنوان مکلف را که در مورد قسم سوم که اصول عملیه است که به راستی واقع برای مکلف تکلیف نیست، از این عنوان برداشته و لفظ وضع علیه قلم و تکلیف را آورده. از طرفی شیخ عنوانی را که مطرح کرده حکم شرعی ذکر کرده و حکم شرعی ظهور در اون حکم واقعی داره، در صورتی که مکلف به تکلیف شرعی تنها مکلف به حکم واقعی نیستند، بلکه احکام ظاهریه نیز برای مکلف وظیفه است. لذا ظهور کلام شیخ در حکم واقعی است در صورتی را که از نظر قانون شرع فرقی بین وظیفه نسبت به حکم واقعی و یا احکام ظاهریه‌ای که عند شک و عند عدم علم بالواقع وظیفه مکلف است، اینان فرقی نیست. لذا از عنوان حکم آقای آخوند تعدی کرده به حکم واقعی یا ظاهری. از طرف دیگر مرحوم شیخ عنوان حکم را فقط مطرح کرده، اما آقای آخوند اضافه کرده حکم فعلی را. چرا؟ میگه برای اینکه حکم انشائی علم و نمیدونم ظن به او اثری نداره، احکام انشائی عالم و قاطع بهشون باشی برای مکلف ایجاد وظیفه عملیه نمی کنه. از طرف دیگر باز مرحوم آخوند می گوید خواه ناخواه مکلف وقتی وظیفهش عمل به حکم بود، اعم از حکم واقعی و یا حکم ظاهری، پیوسته یا قاطع به حکم است و یا قاطع به حکم نیست. چرا؟ برای اینکه حکم واقعی را بداند یا اینکه اماره قائم بر حکمی بشه یا اصل شرعی بر حکمی قائم بشه، در همین احوال سگانه اون وظیفه شرعی او عمل بر طبق دلیله. حالا اون دلیل چه مفید قطع باشد، چه اینکه اون دلیل قطع باشه یا دلیل ما اماره ظنیه باشه یا دلیل ما اصل شرعی باشه، در همه این سه حال معدای ادله و اصول وظیفه قطعیه شرعیه مکلفه. بنابراین فرقی بین این که دلیل مفید قطع باشد یا مفید ظن باشه یا اصل شرعی باشه، از این جهت که معدای او وظیفه فعلی مکلف است فرقی نمی کنه. در هر فرض قطع به وظیفه شرعی داره. لذا اینکه ما بگیم قطع دارد یا ظن یا شک معنا نداره. مکلف وقتی که ملتفت به حکم و وظیفه شرعی خودش شد، بالاخره اگر اماره مفید قطع به حکم پیدا میکنه. اگر حجت شرعیه و اماره ظنیه باشه، باز مفاد و معدای اماره ظنیه وظیفه قطعیه مکلفه. اگر قطع و اماره نباشه، اصل شرعی در کار باشه مثل استصحاب و یا براءت شرعی، باز وظیفه قطعیه او عمل به همون مفاد و معدای اصله. لذا آخوند میگوید این که ما بگیم گاهی قاطع به حکمه، گاهی زان به حکمه، گاهی جاهل به حکمه، این فرمایشات اثر نداره، زیرا در هر حال مکلف وظیفه عملیه خودش را قاطع است. منتها این وظیفه عملیه تارتن معدای قطع به حکم واقعی است. گاهی این وظیفه عملیه معدای اماره شرعی است، گاهی این وظیفه عملیه مفاد و معدای اصل شرعیه. لذا آخوند اول می‌فرماید مکلفی که ملتفت به حکم شرعی شد، اما از واقعی و ظاهری یا قاطع به تکلیف، و اگر قاطع به تکلیف نبود باید رجوع کنه به اون چی که عقل بدان مستقل است، که عقل مستقل به احتیاط مثلا و با نبود قدرت بر احتیاط رجوع کنه به اصول عقلیه مثل براءت عقلی و نظائر او. به هر حال این ترفرق ها و این گونه عبارات البته از ناشی از یک دقت هایی است در اصل مسئله که من حالا اجمالا دقت ها را فقط به عرض برسانم و از این بحث بگذریم. دقت اول این است که ما مکلفین وظیفه فقط نسبت به احکام واقعیه نداریم، یعنی اون احکامی که دقت کنیم، اون احکامی که شارع مقدس بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه جعل کرده است، ما اگر به اونها قطع داشتیم دانستیم نعم الوفا، و الا بر ما وظیفه قطعی این نیست که همیشه عمل به احکام واقعی کنیم، بلکه ما مکلفیم به عمل کردن به اون چه مؤمن از عقاب تکلیف باشه، نه اینکه ما موظفیم به اینکه به احکام واقعیه‌ای که جاهل به اونها هستیم عمل کنیم، و الا باید پیوسته به هر محتمل الوجوبی احتیاط کنیم و اتیان کنیم، به هر محتمل الحرمه‌ای را ترک کنیم تا بتوانیم به حکم واقعی شارع دسترسی به عمل کنیم، و پر واضحه که این احتیاط کلی مستلزم اختلال نظام یا عسر و حرج، و شارع از ما عسر و حرج را نخواسته. پس بنابراین دقت اول اینه که ما وظیفه نسبت به عمل به احکام واقعیه حتی در ظرف جهل نداریم، بلکه ما وظیفه داریم عمل کردن به اون چرا که مؤمن از عقابه. اگر حکم واقعی بود نعم الوفاق، اگر حکم واقعی نبود معدای اصول اماراتی که طرقن، اگر اون هم نبود عمل به وساب اصولی که خود شرع برای جاهل معین کرده. پس نقطه اول همین جاست که ما مکلف به احکام واقعیه نیستیم، لذا آقای آخوند میگوید مکلف چه به حکم واقعی و یا حکم ظاهری. این دقت اول. نکته دوم اینه که فضلا احکام مادامی که به مرحله فعلیت نرسند بر ما امتثال اونها لازم نیست. فرضاً ما بدانیم که پیامبر اکرم مکلف شده است که بگوید حدید نجسه، ولی این را وظیفه فعلی ما قرار نداده، یا بدانیم که وظیفه ما این است که نماز شب را واجباً بیاریم اما پیغمبر این را برداشته، یا بدانیم که سواک کردن لازم بوده اما این در مرحله انشاء فقط باقی مونده نه در مرحله فعلیت، یا فرضاً بدانیم که زکات بر همه اموال و انشاء واجب بوده ولی رسول الله عفا از غیر از نهتا از باقی موارد عفو کرده. بنابراین احکام اگر به مرحله فعلیت و قانون بالفعل برای مکلف نرسد، بلکه در مرحله انشاء باقی مونده باشه یا بر مرحله‌ای که ابامه از ظهور کرد فعلیت پیدا کنه، و به این احکام قطعا که ما بهشون داشته باشیم لازم الامتثال نیست، بلکه تنها اون احکامی که به مرحله بعث و زجر فعلی رسیده و وظایف قانونی فعلی مکلفین است، این احکام برای ما لازم الامتثال و فقیه به دنبال استنباط این احکام، نه دنبال استنباط احکام انشائی. لذا بر این اساس آقای آخوند فرموده حکم فعلی، نه مثل آقای شیخ که فرموده التفت الى حکم، هر حکمی که لازم الامتثال نیست. این هم نکته دوم در دقت بین این دو نظریه، و برای اینکه شما فضلا هم بدانید که ما فقط موظف به احکام فعلی هستیم نه احکام انشائی. استاد خویی در اینجا یک نظریه ای را مطرح می کنند و آن اینه، می‌فرمایند به این که اگر مقصود آقای آخوند از حکم انشائی احکامی است که به صورت امتحان یا به صورت مثلا مسخره و تمسخر جعل می‌کنه مولا، اونها که حکم نیستن در حقیقت، مثل احکامی که جعل میشه فرای فقط برای نشون دادن مقام عبودیت عبد، ولی واقعا هدف امتثال اونها نیست. اگر مقصود آخوند از احکام انشائیه‌ای که میگوید لازم العمل نیست این گونه احکام، اینا که اصلا حکم نیستن، اینها صورتا حکمند ولی واقعا حکم نیستن. و اگر مقصود آقای آخوند عبارت باشه از احکامی که فعلیتشون به فعلیت موضوعشه، مثل مثلا وجوب حج که متوقف بر فعلیت استطاعته، یا وجوب اجتناب از نجس که متوقف بر وجود نجس در اختیار من مکلفه، یا وجوب زکات که متوقف بر بلوغ مال به حد نصابه، میخواد آخوند بگوید که احکام فعلی یعنی این احکامی که موضوعاتشون محقق شده و بالفعل وظیفه فعلی مکلفه و دارای بعث و زجر الهی است، اینها فقط مقسمند، ولی احکامی که هنوز به مرحله فعلیت نرسیدن اونها مقسم در این تقسیم سگانه نیست. اگر این مرحوم نظر آخوند، اشکال استاد اینه که خیر مجتهد ولو فقیر باشه وظیفه‌اش استنباط احکام زکاته، مشهد ولو ابداً مستطیع نباشه خب وظیفه‌اش استنباط احکام حج، مشهد ولو اینکه زن نیست و حیض و نفاس نمی‌بینه وظیفه‌اش استنباط و استخراج احکام حیض و نفاسه. بنابراین اگر مراد شما اینه که این گونه احکامی که فعلی نیستند وظیفه نیست و رجوع به اسب و اجتهاد و ادله وظیفه نیست، این دروغه، زیرا مثل مجتهد در اسب غیبت بلکه در اسب حضور مثل امام معصومه. همون طوری که امام معصوم ولو وظائفی که مبتلا به خودش نباشه ولی مبتلا به مردم هست، باید این احکام را برای مردم تبیین کنه. مجتهدم در عصر غیبت وظیفه‌اش استخراج و استنباط و افتاء به احکام، ولو اینکه این احکام در حق مجتهد فعلی نباشه چون موضوعش فعلیت پیدا نکرده. لذا آیه مرحوم استاد با خود میگویند این قید فعلیتی که شما در عبارت کفای آوردید و فرمودید که احکام انشائی از دایره بحث خارجه، میفهمند خیر، احکام ولو فعلی نشوند چون موضوعاتشون فعلی نشده باز هم وظیفه مجتهد مثل امام معصوم استنباط احکام، اگر طریق قطعی بود فبها و الا رجوع میکنه به طرق و حجج و امارات، اگر بود و اگر نبود رجوع میکنه به اصول عملیه تا در نتیجه وظیفه را برای مکلف تبیین کنه. این اشکار رو استاد بر آخوند کرده. به نظر ما فرمایش استاد وارد نیست. مقصود آقای آخوند از حکم فعلی در مقابل انشائی یعنی اون احکامی که به صورت قانون در اسلام به وسیله رسول گرامی ابلاغ شده در مقابل اون احکامی که ابلاغ به مردم نشده و در مرحله انشاء باقی مونده تا ظهور امام زمان. مقصود آخوند از فعلیت در این جا لااقل فعلیت به معنای حصول موضوع نیست، بلکه مراد آقای آخوند از احکام فعلی در این عبارات عبارتن از اون احکامی که به صورت قانون مدون شده که بر مجتهد و امام تبیین اونها برای عامه مردم لازمه. خب این هم یه دقت دیگر. دقت چهارم در مسئله رجوع به اصول عملیه است. خب آیان محترم، اصول عملیه تارتن در موضوعات جاری میشه و اخرى در شبهات و حکمیه است. اصل عملیه در موضوع مثل چی؟ یکیتون مثال بزنید. اصل عملیه در موضوعات مثل چی؟ آفرین. اصل عملی در موضوعات مثل که جناب عالی یقین داشتی قبلا وضو داشتی الان شک که در حدث داری، یقین داشتی این آب طاهر بوده الان شک داری که نجس شده یا نه. در اصول عملی فضلا اون چرا که در شبهات موضوعیه است، این که به مشهد مربوط نیست، مغلط خودش در شبهات موضوعیه اصل جاری میکنه یا نه؟ بله؟ بله دیگه. شما اگر شک کردید که آیا وضوعی که بعد از نماز برای نماز صبح گرفتی باقی است یا نه، استصحاب میکنید. حالا ولو مجتهد یقین داره که وضوعش باطل شده باشه، دخلی به شما نداره. پس در شبهات موضوعی اصول عملیه مثل استصحاب یا حتی بسالت الطهاره، اصالت الحلیه و نظائر اینها، مجتهد در اینها نقشی نداره. آری، فقط مجتهد میتواند معدای اصل را برای مغلط اعلام کنه. بک ایها الناس هر کسی که قبلا متیقن امری بود بعد عرض له شک عمل بر طبق یقین سابقش کنه، ولی هیچ وقت حالت مشتهد در این اصول عملیه موضوعیه موجب برای احکام نسبت به مقلدین نیست، بلکه مقلد وظیفه خودش را انجام میده، مشهد هم در این مسائل وظیفه خودش انجام میده. این که روشنه. اما در اصول عملیه که شبهات و حکمیان مثل این که آیا شرب دخان حلال است یا حرام، آیا دعای در رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست، آیا در وقت تردد شی بین وجوب و حرمت در اجزاء صلات وظیفه تخییر است یا قم، این گونه مسائل گرچه مجرای اصول عملیه باشند باز مجتهد ولو خودش محل ابتلاش نباشه، اما چون وظیفه مجتهد استنباط و افتاء است لازمه بر مجتهد که این موارد جهل احکام را از روی ادله و اصول استخراج کنه و بعد مکلف به ما اینکه جاهل به این احکامه و هر جاهلی باید رجوع به عالم کنه قهرن در شبهات حکمیه میگیم باز وظیفه مجتهد به عنوان نائب الامام و به عنوان کسی که تفقه بر او واجبه لازم است این مسائل را از روی اصول عملیه استخراج کنه و بعد وظیفه فعلی مکلفین را عالم که شد در اختیار جاهل قرار بده. بنابراین توجه بشه، خیلی به دردسر نیفتیم که بعد بگیم آقا در اصول عملیه مجتهد نائب از طرف مقلد میشه و حال او را اشتغال میکنه. این مسائل خیلی زیاد درد سر انداختن و هی تمخل و مشکل تراشیدن نباشه. سرانجام میخوام اینه عرض کنیم که بالاخره حکم واقعی پس معلوم شد، حکم معلوم شد که چیه؟ احتیاج به احکام انشائی که آقای عرض کنم که به حضور امام زمان محبوطه، مراد اون احکام انشائی نیست، احکام امتحانیه و سخریه هم نیست، بلکه مرادمون از احکام اون قوانینی است که پیامبر مکرم اسلام و اوصیاء طاهرینشون به عنوان وظایف عملیه مسلمین اعلام کردن. میگیم این قوانین را یا مکلفی یا مجتهد و مکلف، مکلف که یعنی مقلد که باید رجوع به عالم کنه، عالم مجتهد، مجتهد در این احکام یا قاطع است از رای دلیل قطعی، و اگر قاطع نبود رجوع می کند به حجج و اماراتی که شارع به عنوان کواشف از احکام قرار داده، اگر دستش هم به اون نرسید رجوع می کنه به اون وظائفی که خود شارع برای جائل به احکام قرار داده که نامش اصول شرعیه است، اگر از این هم دستش کوتاه شد رجوع می کند به مستقل به العقل. دیگه بیش از این در این اختلاف عبارات شیخ با آقای آخوند گرچه داد سخن دیگران داده اند، چون اثر عملی و کاربردی نداره، همه ما می دانیم اون چه بر مجتهدین و محل اصحاب افتا لازمه اینه که بیان در مشبهات و حکمیه رساله بنویسند و برای مردم قوانین الهی را بیان کنند. حالا اگر این قوانین الهی براشون طرق قطعیه بود نعم الوفاق، اگر نبود و حجج امارات بود باز هم نعم الوفاق، اگر یا از حجت و امارات هم کوتاه شد باز مرجع همون اصولی است که خود شرع مقدس اسلام در جهد برای ما تبیین کرده. سپس با توجه به این که مجتهد عالم است به احکام بر اساس این صراح، این علم او موجب برای جواز رجوع جاهل به چنین عالمی در محکام خواهد شد. و ذالک ینهل کلام در اختلاف این عبارات. حالا بعضی ده 15 صفحه هم در اینجا بحث کردن، من دیگه نیازی به اون مباحث نمیبینم. اولین فصل اینه که آیا قطع فضلا حجیتش ذات، اولا قطع نیاز به امضا اشاره داره یا نداره، و آیا حجیت قطع ذاتی است یا غیر ذاتی است. دو اثر بسیار در قطع مشهوده، یکی تنجیز و دیگری تعذیر. اولا قطع، پس اینطوری بگیم در فصل اول، این که لا ریب در این که قطع کشف است، نه این که طریقی است که موجب برای کشفه، بلکه قطع عین کشفه و عین علم به واقع است. حالا معلومه هر چه معلوم بخواد باشه باشه. پس یک، قطع عین کشف است و عین علم است به معلوم. ثانیاً قطع دارای دو خاصیته، یک تنجیز عند الاصابه و عذر عند الخطا. این دو مطلب هر دو متفقون علیه بین کل بشریت. اولا این که قد کشف است، نه این که شیئی است که موجب برای کشفه. خیر، قد خودش کشف واقع است و علم به واقع و بروز واقع اندل شکا اندل قاطعه. ثانیاً این که اتفاق همه عقلای عالم، قطع منجز تکلیف و معذر اندل خطاست. اما مسئله اول بسیعاً روشنه، باقی کلام برای فردا والحمدلله.